و نخستین نیروگاه خورشیدی منطقه 15 تهران آماده ورود به مدار تولید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و درود و سپاس از حضور شما در این بخش خبری به آگاهی شما خوبان می‌رسانیم. بنده درویش حسینی با بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران از این ساعت در خدمت شما خواهم بود. ما را همراهی فرمایید. مراسم دعا و احیا در سومین شب از لیالی پرفیض قدر همزمان با سومین شب از شب‌های قدر آستان‌های مقدس ائمه اطهار علیهم السلام مساجد و تقیا در سراسر کشورمان میزبان مؤمنان خداجو بود. مردم دیشب و بامداد امروز با خدای خود راز و نیاز کردند.
سومین شب قدر در ماه مبارک رمضان فرصتی دیگر برای راز و نیاز با معبود.
بهترین شب هست برای دعا، چون خداوند منتظر بندگانش که بیان استغاثه کنن به درگاهش، ازش حاجت بخوان.
شب تقدیره، همونطوری که در سوره قدر مشخص شده شب یکی از بهتر از هزار ماهه.
این شب همه میتونن خیلی نزدیکتر باشن به خدا و حاجتاشون روا بشه.
اومدیم حاجت بگیریم، دعا کنیم،
با خدا بیشتر میتونه ارتباط برقرار کنیم.
برخی هم برای راز و نیاز گلزار شهدا رو انتخاب کردن.
هر موقع احساس دلتنگی میکنم میام تو این گلزار شهدا.
حس خیلی عجیبی داره اینجا، یه آرامش خاصی داره که دوست دارم هر سال میام اینجا و کنار شهدا باشم.
چه دعایی کردید امشب؟ شفای مریضا، سلامتی خانواده، پدر مادر، همه
مردم مشکلاتشون حل شه.
زور آقای امام زمان،
سلامتی، دوم آرامش برای همه مردم دنیا.
بک یا الله، بک یا الله، بک یا الله.
اینو از خدا خواستم که به از شر اسرائیل خلاص بشن و به زندگی عادیشون برگردن،
پیروز بشن تو این موقعیت که الان هستن انشالله، و شر اسرائیل از سرشون کنده بشه،
هر چه زودتر اسرائیل نابود بشه.
نابودی اسرائیل رو میخوام که انقدر بچه‌های بیگناه داره زیر موشک و بمب داره نابود میکنه.
الهی العف، الهی العف.
پیکر 7 مستشار نظامی ایران که در حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق شهید شدند، امروز در حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها تشییع می شود. پیکر این شهدا دیشب نیز در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها تشییع شد. شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه راه شهیدان قدس تا شکست جبهه استکبار و صهیونیسم تاکید کردند. عزاداران همچنین با شهدا عهد و پیمان بستند. جنایات رژیم تروریست صهیونیست بی پاسخ نخواهد ماند. سرداران رشید مدافع حرم، سرتیب پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیب پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی و 5 تن از همراهان آنان در حمله موشکی 2 روز پیش دشمن صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق به شهادت رسیدند. مراسم تشییع پیکر این شهدا در ایران جمعه همزمان با روز قدس برگزار می شود. جمعه این هفته روز جهانی قدس است. مردم کشورمان مانند هر سال برای حضور در این راهپیمایی و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی آماده می شوند. راهپیمایی روز جهانی قدس جمعه 17 فروردین از ساعت 10 در سراسر کشور آغاز می شود. این مراسم در تهران از میدان امام حسین به سمت دانشگاه تهران برگزار می شود.
شما در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنید؟
100% حتما با این وظیفه الهیمون
حتما شرکت می کنیم، با خانواده هم شرکت می کنیم.
وظیفمون هست که انشالله بیایم تو راهپیمایی شرکت کنیم با پسرم، دخترم و همسرم.
با توجه به شرایط حساس کنونی و به اوج رسیدن جنایات رژیم صهیونیستی، وظیفه خودم می دونم که در راهپیمایی شرکت کنم.
وظیفه دینی خودمون می دونیم که برای دفاع از این مردم مظلوم در راهپیمایی شرکت کنیم.
ما خودمون هم بچه داریم، وقتی می بینیم فارغ از این که حالا شما به یه چیزای اعتقاد داری یا نداری، تو کدوم کشور زندگی میکنی، اگه انسان باشی باید خیلی دلسوزی کنی.
ما روز قدس هم حتما شرکت میکنیم و دفاع میکنیم از مردم مظلوم غزه.
دفاع از مظلوم، قدرتی که حمایت میکنه از مظلوم.
مرگ بر اسرائیل یادتون نره، در راهپیمایی حتما شرکت کنید.
باید حتما امسال مردم ما بیشتر نسبت به این سالهای قبل اهمیت بدن.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت 63,000 حامی برای حمایت مالی از ایتام و محسنی ثبت نام کردند. به گفته ی آقای آسوده، حدود 500,000 نفر از هموطنان عضو خانواده ایتام و محسنی هستند که نیاز به حمایت‌های مالی و معنوی دارند.
هر سال پیش مامان بابام به خاطر گاز گرفتگی از دنیا رفتن
و این آغاز سختی هایی بوده که نرگس و برادرش گرفتارش میشن.
آخه پدرمون پولی نداشت تا خانه ای اجاره کنن و همین خاطر مجبور بودیم در خانه سردار یک حسینی در حاشیه شهر زندگی کنیم.
با اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگ نرگس و امیر اونها رو به روستا بردن تا زیر بال و پرشون رو بگیرن، اما توان تأمین این دو بچه برای اونها سخت بود.
خاطر مریضی کرونا مدرسه نمیریم، گوشی هم نداریم که
و در آن روزگار یک پدر معنوی از راه میرسه.
این روزها دستان مهربان شما پناهگاه سوسوی امیدی برای لحظات سخت من و امیر شده است.
به گفته مسئولان کمیته امداد، مثل نرگس و امیر بیش از 500,000 مورد دیگه در کشور شناسایی شدند.
آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی:
512,000 فرزند یتیم و محسنین تحت پوشش هستند که از اینا 163,000 فرزند یتیم هستند و مابقی فرزند محسنین.
امسال طرح اکرام ایتام در قالب پویش به عشق علی تا یک روز پس از عید سعید فطر پذیرای دستان سخاوتمند هموطنان است. صدیقه مستدام، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در ایران امروز با 4 بازی معوقه پیگیری می‌شود و تهران در لیگ برتر تیم تراکتور تبریز از هفته 16 به مصاف سپاهان اصفهان می‌رود و تیم‌های آلومینیوم مراکش و هوادار تهران از هفته 18 برابر یکدیگر سفرایی می‌کنند. در بازی معوقه لیگ 1 هم امروز نفت و گاز گشتاران با استقلال مولاستانی و پارس جنوبی جم با آریو استم شهر دیدار می‌کنند. سرمربی تیم ملی فوتسال مردان ایران 16 بازیکن را برای حضور در جام ملت‌های آسیا به اردو دعوت کرد. حیدری مؤمنی، محمدی، رفیعی پور، درخشانی، سنگسفیدی، حسنزاده اکرمی، جوان آقاپور، کریمی، داوودی، یوسف عظیمی، خلیلوند و یوسف خان نفرات مد نظر وحید شمسی برای حضور در این اردو هستند. اجرامی دوره رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا از 29 فروردین در تایلند آغاز می‌شود. تیم ایران در مرحله گروهی به ترتیب افغانستان، بحرین و کویت دیدار می‌کند. هفته 15 لیگ برتر هندبال امروز برگزار می‌شود و در دیدارهای حساس تیم بدون باخت مثل کرمان میهمان سپاهان نوین اصفهان است و دو تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و فولاد مبارک سپاهان قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته در زمین بی‌طرف با هم روبرو می‌شوند. یوونتوس با غلبه بر لاتسیو نیمی از راه صعود به فینال کوپا ایتالیا را پیمود. در بازی رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا، یوونتوس در تورین با 2 گل لاتسیو را شکست داد و باخته 4 روز پیش برابر این تیم در هفته 30 سری آ را جبران کرد. دیدار برگشت دو تیم سه‌شنبه 4 اردیبهشت برگزار می‌شود تا تکلیف تیم صعود کننده به فینال مشخص شود. در دیگر دیدار دور رفت مرحله نیمه نهایی امشب تیم‌های فیورنتینا با آتالانتا با هم روبرو می‌شوند. در محله نیمه نهایی جام حذفی آلمان هم تیم دسته سومی کایزرسلاوترن با 2 گل ساربروکن رو شکست داد و بعد از 21 سال به فینال صعود کرد. دیگر بازی محله رو امشب دو تیم بایر لورکوزن و فورتونا دوسلدورف برگزار میکنند. سپاس از همه.
با ادامه خبرها از رادیو تهران در خدمت شما گرامیان هستم. کاهش 22% سرقت در تعطیلات نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته. سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور با بیان این خبر گفت در این تعطیلات 18500 سارق هم بازداشت شدند. سردار منتظر المهدی:
این کاهش ها در حوزه سرقت رو سرقت از منزل با کاهش حدود 33% رو مشاهدش بودیم و همچنین کاهش 22% سرقت از اتومبیل ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بودش. و البته بهترین عملکرد کش مربوط به کشف خودروهای سرقتی با دستیابی به شاخص 114% رو در این ایام ما شاهد بودیم.
مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران گفت برای فروش سالانه 10 میلیون متر مکعب پساب در بورس مجوز گرفته شده است. به گفته مصر زاده، با فراهم شدن بستر فروش پساب از طریق بورس و گرفتن مجوزهای قانونی، این محصول آماده ی عرضه در بورس است. آقای مصر زاده افزود با عرضه گواهی پساب در بورس و منابع مالی حاصل از آن، علاوه بر ایجاد بخشی از زیرساخت‌ها، تأسیسات فاضلاب نیز توسعه می‌یابد. مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران این را هم گفت که صنایع زیادی برای استفاده از پساب اعلام آمادگی کردند و به زودی امضای این قراردادها انجام خواهد شد. برنامه ریزی برای ساخت ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در تهران. به گفته که مدیرعامل توانیر، مقرر شده در 8 نقطه شهر این ایستگاه‌ها با ظرفیت 8 مگاوات ساخته شود. آقای رجبی مشهدی گفته در حال تامین زیرساخت‌های مربوط به اجرای این طرح هستیم و در صورت جانمایی وزارت نیرو برق این ایستگاه‌ها را تامین می‌کند. مدیرعامل توانیر گفته تعرفه شارژ خودروهای برقی همانند تعرفه مشترکان تجاری و بانخه 547 تومان در هر کیلووات محاسبه می شود. نخستین نیروگاه خورشیدی منطقه 15 تهران آماده ورود به مدار تولید. به گفته یه معاون شهردار منطقه 15، این نیروگاه بر اساس الزامات بالادستی و با هدف افزایش ظرفیت انرژی های تجدید پذیر و کاهش استفاده از انرژی های سوخت فسیلی ایجاد شده. آقای صدیقی گفته ظرفیت این نیروگاه 15 کیلووات است که به زودی وارد شبکه توزیع برق شهری می شود. اما ساخت مسجد در بوستان قیطریه مدتی است که در فضای مجازی بازخوردهای مختلفی پیدا کرده. به گفته یه دبیر شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد شهر تهران، در ساخت مسجد در ضلع شمال شرقی بوستان قیطریه هیچ درختی قطع نمیشه و هزینه ساخت اون هم خیران محل تامین کردن و قرار نیست این مسجد قسمت تجاری داشته باشه.
حصارکشی بخشی از بوستان بزرگ قیطریه در شمال تهران آغاز انتقادهای مجازی به قطع درخت برای ساخت مسجد بود. بنابر اعلام شهرداری این مسجد خیرسازه و شهرداری تنها مجوز احداث رو صادر کرده.
ما فقط زمین در اختیار میگذاریم.
اما چرا محدوده داخل پارک برای این کار انتخاب شده؟ قفوری، دبیر شورای سیاستگذاری بهسازی و گسترش مساجد:
این مسجد رو یک فضای مکملی برای پارک میدانیم.
میگن که از همین نقطه که شما میخواییم مسجد بسازیم به فاصله 300 متری و 500 متریش مسجد هست. سعیدی نژاد، واقف:
اگر از لحاظ هوایی بخواییم حساب کنیم، مساجد اطراف کمترین 450 متره و بیشترینش 680 متر، ولی از رو هوا که آدم ها از این نقطه نمیرن اونجا. مثلا نزدیکترین مسجد که مسجد مفتخره 1 کیلومتره.
فاصله هر مسجد تا مسجد بعدی باید 500 متر باشه که اینجا بیش از 2 برابری.
برخی از اعضای شورای شهر هم میگن احداث مسجد در پارک های بزرگ و فرامنطقه‌ای بر اساس مصوبه و مسبوق به سابق است. نادرعلی، عضو شورای شهر تهران:
این بحث هم مصوبه داره و هم مسبوق به سابقه است. 43 تا مسجد در پارک‌های فرامنطقه‌ای در سال‌های گذشته ساخته شده از زمان آقای کرباسچی من یادمه که این اتفاق میافتاد. ما تقریبا الان 34 تا مصوبه از قبل، نه تو دوره ما، داریم که ساخته بشه مسجد.
نکته مهمتر اما احتمال قطع درختان در جریان ساخته. قفوری دبیر شورای سیاستگذاری بهسازی و گسترش مساجد:
سطح اشغال این مسجد 800 متر مربع هست که نسبت به 122 هزار متر فضای پارک، یه چیزی حدود 0.6% کلن فضای پارک را این مسجد اشغال میکنه.
طبق مشاهده میدانی ما 10 تا 15 درخت تنومند و البته درخت جوان علامت گذاری شده بود.
با حضور شهردار تهران اصلا نقشه این قضیه عوض شد. این درخت کهنسال کلن از این طرف بیرون آمدن.
نقره کار، طراح و معمار:
طراحی مسجد به این سادگی نیست. محور داره، مرکز داره، قرینه‌سازی داره. با این حال ما داریم طرح رو تغییر میدیم که مسجد صرفا در جایی ساخته بشه که هیچ درختی جا به جا یا قطع نشه. دو طبقه بالا، سه طبقه در پایین،
پنج
طبقه.
صرفا هم مسجد ساخته میشه، به هیچ عنوان فضای تجاری در اینجا دیده نشده.
دبیر شورای سیاستگذاری مساجد شهر تهران میگه ما با کمبود مسجد مواجهیم و توسعه مساجد در اقصا نقاط شهر تهران از برنامه های سال جاریه. در سطح شهر تهران 2100 مسجد فعاله که برای رسیدن به نقطه استاندارد باید 250 مسجد دیگه احداث بشه. فاطمه هنربر، خبرگزاری صدا و سیما.
فعالیت 20,000 دست فروش در تهران بر اساس آمارهای غیر رسمی. این خبر را مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد و گفت با شناسایی نقاط بحرانی برای حضور دست فروشان 60 روز بازار برای آنها راه اندازی شده. آقای بیگی گفت امسال با هماهنگی دولت برای ساماندهی دست فروشان برنامه‌ریزی خوبی شده. فرموده که یگان حفاظت محیط زیست از ابلاغ به تمام شهرداری ها و دهیاری های کشور برای تعیین مکان های مشخص برای رهاسازی ماهی قرمز خبر داد. آقای محبت خانی افزود این موضوع برای جلوگیری از آسیب ماهی قرمز به زیستگاه های آبی کشور انجام شده.
ماهی قرمز از چین و ژاپن آمده و سالهاست سر سفره نوروز ایرانی ها جا خوش کرده.
میدونستی ماهی عید بیماری داره ماهی قرمز؟
نه.
بعد میدونستی ماهی عید ماهی کوچولوترا رو میخوره؟
نه.
بعد اینکه سال نو تموم شد ماهی قرمزتون رو چیکار میکنید؟
نگه میداریم. خب اگر مردن
تا حالا شده که ببری تو طبیعت رهاش کنی؟
آره.
چرا میخوری؟
چون دوستشون دارم.
خب دوستشون دارم، راضی به این میشی که مثلا به زیست بومم و آسیب برسه یا اینکه بیماری بیاره؟
نه نه نه.
میتونید یه چیزی جا افتاده است، یعنی اون ماهی قرمز آره نباشه توی سفره نمیشه.
ماهی قرمز یا ماهی گلی؟ از خانواده کپور ماهی هاست و قدرت تحمل سخت‌ترین شرایط محیطی از جمله آب‌های سرد و آلوده رو دارد. علیزاده، کارشناس آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست:
ماهی قرمز با اشغال فضای زیستی اثرات سوی زیست محیطی روی منابع آبی خودمون و روی گونه‌های بومی خودمون می‌ذاره. سه گونه از این گونه غیر بومی رو در آب‌های داخلی متأسفانه داریم.
این ماهی با حمل ویروس و باکتری می‌تواند آب را آلوده کند.
میتونه از زئوپلانکتون ها تغذیه کنه، فلانکتون های جانوری، و میتونه افزایش بار جلبکی و مواد عالی صد بالا بره و آبها بو و مزه بد بگیرن که تو آب شرب هم تاثیر گذاره.
سری رشد میکند و سرعت تکثیرش بالاست.
به گونه ای که یک ماهی ماده میتونه از خودش 30,000 تا 400,000 ماهی ماده دیگه تولید کنه.
میدونستی که ماهیایی که قرمزایی که ما میخریم سر سفره عیدمون نگه میداریم ماهی مهاجمه، یعنی که وقتی که بره توی زیست بوم، یعنی بره توی رودخونه یا دریا، به ماهیای دیگه یا به مثلا چیزای دیگه حمله میکنه؟
نه. نه. اگه نتونستیم نگرش داری میبریم یه جا توی آب ولش میکنیم که بهش غذا بدن.
برای جلوگیری از آسیب هایی که ماهی قرمز به زیستگاه های آبی کشورمان میرساند باید آن را در حوضچه‌هایی که با آبهای آزاد ارتباط ندارند رها کنیم. محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:
ابلاغ کردیم به تمام دهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، محل هایی رو مشخص بکنن در روز طبیعت یا پس از روز طبیعت. مردم عزیزی ماهی قرمز ها رو میخوان بالاخره رهاسازیش انجام بدن، اون محل ها رهاسازی بکنن و بالاخره تحت نظر محیط زیست این ماهی قرمز جمع آوری بشه.
احمد امین فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
پل تاریخی باقرآباد قرچک یک قرن تنها مسیر عبور مردم جنوب شرق استان تهران بوده و آنها را به پایتخت می‌رسونده. این پل به پل 15 خرداد هم معروفه.
یکی از 7 میراث فرهنگی و گردشگری ثبت ملی شده شهرستان قرچک پل تاریخی باقرآباد است. ژالنیا رئیس گردشگری قرچک:
پل تاریخی باقرآباد بر روی یکی از شعبات رودخانه جاجرود که در تشت ورامین جاری بوده احداث شده. این بنا متعلق به دوره قاجاریه است. طول این پل 50 متر، عرض 7 متر با یک دهانه قوسی، ارتفاع 11 متر در دوره قاجاریه احداث شده.
این پل به پل 15 خرداد نیز معروف است.
در 15 خرداد 1342 و در زمان دستگیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، جمعی از مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در اعتراض به دستگیری حضرت امام به سمت تهران حرکت می‌کنند. نظامیان رژیم شاهنشاهی مانع حرکت به سمت تهران شده و بر روی این پل تاریخی جمعی از اهالی این منطقه را به شهادت می‌رسانند و از اون زمان هم این پل عنوان پل 15 خرداد نیز نامگذاری شده.
همکنون این پل به عنوان محل گذر اهالی باقرآباد در کنار جاده ورامین قرچک استفاده می شود.
یه بستان کوچیکی اینجا هست، پشت‌سر یه بستان دیگه اصلا وسیلگی نداره.
پل 15 خرداد یا باقرآباد سال 1386 ثبت ملی شده است.
تاجیک نوری، خبرگزاری صدا و سیما، قرچک.
طبیعت کوهستانی شمال تهران و شهرستان شمیرانا تا پاییز برای گردشگری مناسبه، اما از گردشگران چیزی به جز خاطرات خوش نباید در طبیعت به جا بمونه. لقمانی، ایرانگرد و کارشناس گردشگری:
چیزی که جذابتر میکنه شمیرانات رو طبیعتگردی های بسیار زیبایی هست که میشه در شمال تهران که الان دیگه بخشی از تهران به اشتباه گفته میشه و همچنین دو منطقه مصران و لواسان، میتونه برنامه های خیلی خوبی برای گردشگران از حالا به بعد تا پایان شهریور ماه رو طراحی بکنه. مجموعه های تاریخی سعدآباد، نیاوران در کنار خیلی از موزه های جذابی که وجود داره میتونه مورد نظر باشه. اما اون بحث های طبیعتگردی بیشتر و عموماً صورت طبیعت‌گردی کوهستانی در مناطق شمالی تهران و شمیرانات و همینطور مسیرهای جذاب طبیعت‌گردی در قصران و لواسان هست. از گردشگر غیر از رد پا در مسیرهای گردشگری چیزی نباید باقی بمونه به جز خاطرات خوش و شیرینی که از سفر و گردشگری براش ایجاد خواهد شد.
و با آگاهی شما خوبان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:07 خواهد بود. با سپاس فراوان از توجه همراهیتان با این بخش خبری، تا درود دیگر همه شما خوبان را به درگاه ایزد منان می سپارم. سربلند و سلامت و پایدار باشید. روز خوش، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. از اینکه انتخاب این لحظه شما هستیم بسیار خوشحال و مسروریم. همچنان همراه ما باشید تا ساعت 14.
هوای تو، هوای من، این شانه ها برای تو، آن شانه ها برای من. تو گاه اگر شکسته این نشستم به پای تو، گاه اگر دل خستم دل بسته به جای من. دل به دریا میزنم با تو، روح من موج است و دریا تو. یک دل است اینجا نمیدانم، این که میخواند منم یا تو. دل به دریا
منم یا تو، منم یا تو، منم یا اگر دریاست همراهیم، اگر درد است همدردیم، تا به چشم خود نمیدیدیم عشق را باور نمیکردیم. دل به دریا میزنم با تو، دریا تو، یک دل است اینجا نمیدانم این که میخواند منم یا تو. دل به دریا میزنم با تو، روح من موج است تو، دریا تو، یک دل است اینجا نمیدانم این که میخواند منم یا تو. باران که می بارد یکی نیست هوای تو، هوای من.
FM 94 AM 1332 رادیو تهران.
دستت می سپارم اختیارم، بیا این تو و این قلب زارم، به تو دوچارم عشق. تو که آرام جانی، چرا بس بی وفایی به فریب پر ماجرایی؟ رحمی چرا داری سر ناسازگار من را از من گرفتی؟ نباشی من خودم را هم ندارم، شده دیوان اسم و سمارم، من این دیوانگی را دوست دارم. رحمی ای عشق نداری، شبیه